أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم و چون اخلاق یک سیر باطنی است و سیر مراتب و منازلی دارد، چه اینکه آغاز و انجامی دارد، و در بیان این منازل راهیان واصل باید سخن بگویند که چگونه این منازل را دیدند و طی کردند. لذا بزرگان این رشته مراحل و منازل سیر و سلوک را بازگو کردند و چون روندها مختلفند، تبیین این منازل هم گوناگون است. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه که یکی از سالکان این کوی است، در باب چهارم شش فصل ذکر کرده است در کتاب اوصاف الاشراف که یکی از اون فصول محبت بود که قبلا عرض رسید. بخش دیگر این ابواب را فصول معرفت، یقین و سکون تشکیل میدهد و همونطوری که در نوبتهای قبل عرض رسید، جا برای نقد در سخنان محقق طوسی باز هست، چون بسیار از مسائلی که به معرفت برمیگردد ایشون در پیرامون محبت ذکر کردن. به هر تقدیر یکی از این منازل معرفت است. البته وقتی بخش از این راه را طی کنن معرفت بهتری نصیب می شود، ولی نمی شود گفت که با گذشت همه اون منازل تازه انسان به مقام معرفت می رسد. اونم معرفتی که اعم از تقلیدی و تحقیقی و شهودی باشد. معرفت یکی از منازل سالکان و کوی حق است. معرفت درجاتی دارد، برای که سیر و سلوک درجاتی دارد و روندها مراتبی دارد. معرفت گاهی تقلید محض است. شخص خودش قدرت برهان ندارد، چون که از شهود معروف هم محروم است، ولی اعتماد دارد و کسی که سخن او حجت است، نظیر انبیاء و اولیاء علیهم السلام. در اصول دین کسانی را که به عصمت و وحی شناخته است، بعد از اصل مسئله اثبات ثانی که با برهان اجمالی حاصل کرده است و بعد از پذیرش مسئله وحی و رسالت که اون را هم با برهان عقل حاصل کرده است، اون چه که متوقف بر عقل نیست میتوان اون را از اولیای معصوم تقلیدن دریافت کرد و سخن معصوم در این زمینه حجت است. و کسانی که از سخنان معصومین مستحضرند و برای دیگران پیامی نقل کردن، توده مردم حرفهای اونها را هم میپذیرند، چون حرفهای اونها معل واسطه به وحی برمیاد. کسی که به اعتماد سخنان اولیا و جانشینان اولیا از خدا و اسمای حسنای خدا و بهشت و جهنم با خبر است، این ایمانش ایمان تقلیدی است. البته در این تقلید باید محقق باشد، در تقلید نباید مقلد باشد. و تقلید هم درجاتی دارد، برای اینکه معرفت مقلد نسبت به اون مرجعی که این سخنان را از اون مرجع دریافت می‌کند گوناگون است. و اولین مرتبه معرفت، معرفت تقلیدی است که شاید از او به معرفت یاد نشود. اصل آگاهی اجمالی است و علم است. بعد معرفت استدلالی، بعد معرفت شهودی. استدلال هم درجاتی دارد، چه اینکه شهود هم مراتبی دارد. برای تشبیه معقول و محسوس که انسان وقتی اهل سیر و سلوک است، گاهی معرفت تقلیدی دارد، گاهی معرفت برهانی دارد، گاهی معرفت عرفانی و شهودی، مثال ذکر کرده. گفتن اگر کسی درباره آتش بخواهد اطلاعی داشته باشد، اطلاع او گاهی تقلیدی است، گاهی برهانی است و گاهی هم شهودی و عرفانی. یک وقت کسی است که آتش را ندید و اثر آتش را هم احساس نکرد، ولی به قول عده اعتماد کرد. عده به او گفتن آتشی موجود است یا فلونجا آتش هست و آتش هم یه جسمی است، سرخ رنگ مثلا، و هرچه به او نزدیک شد و در او افتاد از بین می رود و هرچه از او دور موند سالم می ماند و مانند آن. کسی که آتش را ندید و اثر آتش را هم ندید و دود آتش را هم ندید، به این سخن کسی که آگاه از آتش است اعتماد می کند و علم او درباره آتش علم تقلیدی است نه تحقیقی. علم تقلیدی هم البته مراتبی دارد، زیرا گوش دادن به سخن کسی که درباره آتش سخن میگوید چند جور است، چون اون گوینده هم چندین مرتبه ممکنه داشته باشد و گفتار هم چندین درجه. به هر تقدیر تقلید هم مراتبی دارد. از مرتبه تقلید و آگاهی مقلدانه که بگذریم، نوبت به آگاهی محققانه میرسد. تحقیق هم مراتبی دارد. یک وقت کسی دودی میبیند و از دود پی به آتش میبرد، این به استدلال است. نظیر کسانی که با مشاهده آثار حق تعالی پی به حق تعالی میبرند، که این علم حکیمانه است که از راه استدلال بر وجود سانه پی به سانه آرم میبرند. یک وقت است از این بالاتر است، سخن از دیدن دود نیست، سخن از احساس حرارت است. حرارت را احساس می کند، گرمی را احساس می کند، پی می برد که آتش وجود دارد. این از اون مرتبه بالاتر است، زیرا اون طوری که احساس حرارت انسان را از وجود آتش باخبر می کند، مشاهده دود انسان را از آتش مستحضر نمی کند. بعد از احساس حرارت، بهره برداری از منافع آتش است. کسی میبیند و مشاهده میکند، بسیاری از منافع را آتش تأمین میکند. اگر تبخ غذا هست و اگر گرم کردن محیط زیست هست و اگر از بین بردن بعضی از حشرات و مانند آن است، آتش این اثر را دارد. کسی که غیر از احساس حرارت منافع فراوانی را از آتش بیاد دارد، علم او به وجود آتش بیش از کسی است که فقط از راه احساس حرارت پی به آتش برده است، چون که علم او بیش از کسی است که با مشاهده دود پی به آتش می‌برد. تا اینجا دانش کسانی است که از راه آثار پی به مؤثر میبرند، حالا یا از دیدن دود، یا از احساس حرارت، یا از انتفاع از منافع و فواید آتش. از این مرحله بالاتر کسی که شعله آتش را ببیند، اگر شعله آتش را دید پی به خود آتش میبرد و علم او قوی تر از علم کسی است که از راه دود بخواهد پی به آتش ببرد. چون شعله کار آتش است نه خود آتش. آتش اون جرم سرخ فام مشتعلی است که شعله اثر اوست. اگر کسی شعله را میبیند هنوز آتش را ندیده است. آتش اون جرم گداخته است که این شعله اثر اوست. از این بالاتر کسی است که خود اون جرم گداخته را ببیند، نه اینکه شعله را ببیند و از شعله پی به آتش ببرد. اگر اون جرم گداخته را دید، این میشود عین الیقین، دیگه مشاهده کرده است. و از این بالاتر آن است که به آتش بیفتد و در آتش محو بشود، مثل آهن گداخته. آهن گداخته اول نزدیک آتش شد و حرارت را در خود یافت ولی گداخته نشد. ولی وقتی در آتش افتاد و گداخته شد، خود کار آتش انجام میده. خب این گونه از مشاهده ها یکسان نیست. اون که با مشاهده شعله پی به آتش میبرد یک عین الیقین ضعیفی دارد. اون که با مشاهده خود جرم گداخته پی به آتش میبرد یک عین الیقین قوی دارد. معرفت دارای مراتب است. قبل از این که به مرحله یقین برسیم، مرحله معرفت را با این درجات می شود پشت سر گذاشت. وقتی مثال روشن شد، نوبت به ممثل می رسد. یه وقت کسی خدا را از راه تقلید عالم است، یا اسماء حسنا خدا را، یا بهشت و جهنم خدا را از راه تقلید عالم است. یه وقت نظیر علم حکیم روی برهان به این مسائل آگاهی پیدا میکنه. یک وقت گذشته از اینکه اهل دانش است، اهل بینش هم هست، یعنی آثار خدا را می‌یابد، کم کم محب خدا می‌شود، نشانهای الهی را، فواید الهی را می‌یابد، در درون خود احساس می‌کند که خدایی که با اوست با او سخن میگوید، زمزمه دارد، مشکل او را حل کرده است. تنها کسی که میتواند مشکل او را حل کند خداست، زیرا گاهی کار به قدری پیچیده است که از هیچ کسی ساخته نیست. بر فرض هم از دیگری کار ساخته باشد، انسان احساس میکند که دیگری یا دیگران مظاهر قدرت حقه. این معنا را می‌یابد، اونگاه محب به خدا می‌شود. به جای اینکه در برابر دیگران کرنش کند، در پیشگاه خدا سجده می‌کند. به جای اینکه چشمش به دست دیگران باشد، چشمش به مخزن غیب خداست. گاهی از این باراتر نه تنها آثار خدا را می‌بیند و از آثار خدا حرفی می‌بندد، کم کم به مرحله می رسد که خود را به منشأ اثر نزدیک می بیند. البته در باره مثال می شود گفت آهن در آتش می رود، گداخته می شود و کار آتش را می کند. ولی ممثل با این مثال فرقهای فراوان دارد. هرگز نمی شود به ذات اقدس اله اونطوری راه پیدا کرد که آهن به آتش راه پیدا میکند و در او گداخته میشود. در باره خدا سه مطلب است. یکی این که معرفت خدا به مقدار سیر و سلوک میسر است. دوم این که هر اندازه که عارف از خدا آگاهی داشته باشد، اعتراف دارد که نمیتواند خدا را اونطوری که هست بشناسد. درباره خدا اعتراف باید زمینه معرفت می شود. یعنی اگر سخن از عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الحمم و مانند آن است، سخن از ما عرفنا که حق معرفت کم هست. مطلب سوم باز اعتراف به این است که قلمرو عجز بیش از منطقه معرفت است. یعنی اعتراف بکنن به این که اون مقداری که ما نشناختیم و نمیتوانیم بشناسیم، نه تنها بیش از مقدار شناخته شده نیست و نه تنها معادل با او هم نیست، بلکه به مراتب کمتر از اوست. زیرا ذات اقدس اله نامحدود است، یک مقدمه، و هر اندازه که از نامحدود ما شناختیم محدود است، این دو. زیرا اگر چنونچه اون مقداری که ما نشناختیم معادل همین مقدار باشد که ما شناختیم، چون این مقداری که شناختیم محدود است، اون مقداری هم که معادل این محدود است محدود خواهد بود و مجموع دوتا محدود محدودند نه نامحدود. و چون خدا نامحدود است، بنابراین باید پذیرفت که قلمرو جهل و عجز بیش از منطقه علم و آگاهی است. نظام مثال با مثل فرق فراوانی دارد. به هر تقدیر مثال میتواند تا حدودی درجات عرفان را تشریح کند. عرفان و معرفت مادامی که به مرحله یقین نرسیده است، یکی از منزلهای سالکان و گوی حق است. وقتی به مرحله یقین رسید، یک مرحله دیگری وارد می شود. مرحله یقین است که مرحله علم الیقین دارد، عین الیقین دارد و حق الیقین. گرچه برای معرفت درجات ذکر شده است، ولی بخشی از درجات معرفت جزء محدوده یقین به شمار می آید. معرفت تا به مرحله یقین نرسد، خودش یک منزلی است از منازل سالکان، و اگر به مرحله یقین رسید وارد منزل دیگر می شود. یقین اون جزم مطابق با واقع است. یعنی معرفت طوری است که جزمی است، تردید پذیر نیست و مطابق با واقع است. چون مطابق با واقع است جهل در او راه ندارد. چون تردید پذیر نیست جزمی است. و یقین بسیار کم است. در روایات هم آمده است که کمترین چیزی را که خدا خلق کرده است یقین است. کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده است یقین است. هر کسی به مقام یقین نمیرسد به مانند آن. گاهی ممکن است انسان ظن متاخم یا متراکم را یقین بپندارد. بعضی از ظنون و گمان هاست که خیلی قوی است، شبهه در او کم نفوذ میکند و دیر از بین میرود، دوام دارد نه ضرورت. این گونه از امور یقین نیست. یقین آن است که شبهه پذیر نباشد، زوال پذیر نباشد، شک در او نفوذ نکند و زوال او ممتنع باشد. این مرحله از معرفت را میگن یقین، که منزله جدایی است، البته جدایی از بخش عمومی معرفت. و قرآن کریم علم الیقین را سرپل برای عین الیقین قرار داد. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود شما اگر به مرحله علم الیقین برسید، یک رهتوشی است که شما را به عین الیقین آشنا می کند. نه یعنی بعد از مرگ به عین الیقین می رسید، چون بعد از مرگ همه به عین الیقین می رسند، خواه عارف، خواه عامی، خواه ملحد، خواه موحد. چون وقتی ملحد را به جهنم می برند و آتش را نشانش می دهند، می گن افسحرون هازا ام انتم لا تبصرون. در دنیا می گفتید پیامبر معاذ الله ساحر است، الان که جهنم را می بینید بازم مدعی سحری، بازم تهمت سحر به پیغمبر روا می دارید. اف سحرون هازا ام انتم لا تبصرون. در اون روز ملحدانم میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. این که در قرآن فرمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این ناظر به قبل از مرگ است. یعنی شما مادام که در دنیا هستید اگر به علم الیقین برسید میتوانید جهنم را ببینید. و چون ذکر جهنم به عنوان مثال است و در بسیار از موارد فقط انذار یاد شده است نه تبشیر، لذا اگر کسی علم الیقین داشته باشد بهشت هم میتواند ببیند، صراط را هم میتواند ببیند، حساب و میزان و خود صحنه ساحره و قیامت را هم میتواند ببیند. کلا لو تعلمون الیقین لترون الجنه لترون الصراط لترون الکوثر لترون المیزان لترون تطاویر الکتب و تترون انتاق الجواره لترون الساهره و مانندان. اگر کسی علم الیقین داشته باشد میتواند قیامت و مواقف قیامت را قبل از مرگ با چشم جان بنگرد. و از این مرحله بالاتر مقام حق الیقین است. این ست اصطلاح علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین در قرآن کریم آمده است که فرمود انه الحق الیقین. حق الیقین آن است که خود انسان نه تنها محقق باشد، نه تنها شاهد باشد، بلکه عین شهود و عین حق قرار بگیرد. وقتی فانی از غیر شد و باقی به الله شد، از خود چیزی نداشت و در معرفت الهی غرق شد، او حق الیقین است. یعنی یقین است حق که از او بالاتر فرض ندارد. اینم منزله یقین است. بعد از منزله یقین مرحله سکون است که از او به عنوان طمأنینه یاد می کنند. سالک وقتی به مرحله یقین رسید می آرمد، آرام می شود، چیزی او را مضطرب نمی کند، زیرا مشاهده می کند و می یابد که کارگردان جهان هستی خداست و می داند او قائم به قسط است، بر محور قسط و عدل جهان را دارد اداره می کند و می داند خود را به او بسپارد بهره می برد و می داند کار او سراسر حکمت است، لذا می آرمد، هرگز مضطرب نیست. سکون دو قسم است، یک سکون قبل از حرکت، یک سکون بعد از وصول. چون در حرکت‌های ظاهری هم همینطور است، یک وقت کسی اهل تلاش و کوشش و حرکت نیست، در گوشه نشسته و آرامیده است، این ساکن است، یعنی حرکت نکرده. یک وقت کسی حرکت کرد و مقصد رسید و مقصود را در مقصد یافت، اونجا آرام شد و قرار گرفت، این سکون بعد از حرکت است. سکون قبل از حرکت همون تحجر است و رکود است و جمود است و غفلت. سکون بعد از حرکت همون وصال است و شهود است و طمأنینه است و امن. در قرآن کریم از هر دو سکون سخن به میان آمده است. کسی که حرکت نکرده و در راه قدم ننهاده و بی خبر از هر جاست و همه جاست، اون یه امنیت کاذبی دارد. قرآن فرمود فلا یعمل مکر الله الا قوم الخاسرون. کسانی که خسارت دیدن و سرمایه را باختن، اونا خود را در امان میبینن، نمیدانن کار به دست دیگری است و انتقام میگیرن، لذا در کمال غفلت خود را در جزیره امن میپندارند. این امنیت یک امنیت کاذب است و در اثر غفلت ظهور کرده و این سکون قبل از حرکت است. اگر کسی غافل نبود و آگاه بود و فهمید مقصدی هست و راهی هست و راه را در اثر ارشاد راه نمایان طی کرد و مقصد رسید و مقصود را مشاهده کرد، وظیفه را انجام داد، اونگاه می آرمد، مطمئن می شود. این همون طمأنینه است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این گونه از موارد است که انسان مطمئن است و این کلمه علا نشانه اهمیت مطلب است که هشدار می دهد، یعنی آگاه باشی. و تقدیم به ذکر الله هم مفید حسر است، یعنی تنها دلها در پرتو یاد خدا می آرمد و مانند یاد. در باری این طمأنینه قرآن سخنی دارد و اون این است که افراد مطمئن از امنیت صادقه برخوردارن. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم امن و هم مهتدون. یا در موارد دیگر فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و مانندون، که این امنیت و سکون بعد از وصول است. اما همونطوری که در باره سکون قبل از حرکت و سکون بعد از حرکت سخنی دارد، در اضطراب اثناء حرکت هم که زمینه سکون و آرامش را فراهم می کند هم سخنی دارد. کسانی که در راهند مضطربند، شاید نرسند، شاید در بین راه بمانند، ره زنها راه اونها را ببندند، چون می دانند یک راه زن پر خطری گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. انسان جنگ تنگاتنگ با ابلیسی دارد که او با هیچ کسی از سر صلح و صفا سخنی نگفته است و نمی گوید، عدو مبین است، حیله های فراوانی دارد، دام های بیشماری دارد، هر کسی را با دام مناسب او استیاد می کند. لقد ازل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. علما را با یک دام، زهاد را با دام دیگر، عابدان را با دام دیگر، تاجران را با دام دیگر، زن را با یک دام، مرد را با یک دام، جوان و نوجوان را با یک دام، سالمندان فرتوس را با یک دام، مسئولین را با یک دام، مردم را با یک دام. به هر تقدیر لقد ازل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. یک قهرمانی می طلبد که بتواند در جهاد اکبر پیروز بشود. جنگ کوچک نیست که با کم منفعت قلیلت غلبت فئتا کثیره باذن الله مسئله خاتمه پذیرد. این جنگ بزرگ است. این جنگ بزرگ با عنایت الهی باید حل. لذا چون یک همچه دشمنی با خیل و رجلش احاطه کرده است و صحنه آرایی کرده و سفارایی کرده است و گفته است لعقبین نهام لعمنین نهام لعزلن نهام لعزینن نرهام فلعرض، همه این راه ها را گوشزد کرده است، انسان در استراب است که با این دشمن نبرد کنه نیرومند چگونه جنگ تنگاتنگ کند. هراسناک است، لذا در اوائل امر می لرزد. و از طرفی هم وقتی خود را به بارگاه قدس اله نزدیک می بیند، اون جلال و شکوه خدا او را مرعوب می کند. هم از این طرف نارام است، هم از اون طرف می تبند. وقتی نزدیک شد، از منطقه خطر گذشت و محور امن رسید، اونگاه کم کم این اضطراب او فرو می نشیند، کم کم می آرمد. لذا در سوره مبارکه انفال و مانند آن سخن این است که مؤمنان راستین کسانی هستند که وقتی نام خدا برده بشود وجلت قلوبهم اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. این تپش دل و اضطراب قلب برای آن است که خدا را هم به عنوان اینکه مبدع قهرست می شناسد، هم به عنوان مبدع مهر می ترسد که مبادا تخلف کند و از قهر خدا در امان نباشد. اگر خدا بخواهد قهر کند و بگیرد، شیطان با همه جنودی که دارد جزء کلاب معلمه اوست و به سمت انسان اغراق می شود. که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنو، آیات فراوان است که دلالت میکند بگه شیطان با همه قدرتی و عداوتی که دارد این کلب معلم گونه تابع دستور تکوینی حق است، گرچه تشریعا تبهکار است. وقتی انسان این محدوده اضطراب دل را پشت سر گذاشت، کم کم به منطق عام میرسد. لذا در سوره مبارکه زمر فرمود به این که مؤمنان به سالکان کسانی هستند که اوائر امر وقتی آیات الهی بر اونها تلاوت می شود و نام خدا برده می شود، تقشعر رو جلودهم، پوست های بدن اینها قشعریره و لرزه می گیرند، مضطرب می شود. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعدها این بدن می آرمد و دل مطمئن می شود. نماز هم که مناجات با خداست یه همچه مرحلی دارد. حج هم این چنین است. همه اینها مسیر سالکان الالله است. این شما ملاحظه فرمودید، مستحضرید که امامان علیهم السلام اون چی درباره امام مجتبی علیه السلام نقل شده است یا اون چی درباره امام سجاد علیه السلام نقل شده است، در هنگام نماز خوندن یا در هنگام لبیک حج، اول ترتعد و فرائسه بود، این دو پهلو در حال ارتعاد و لرزش و اضطراب بود، دو پهلو از شدت حراس می تبید، کم کم آرام می شدن. یا در هنگام لبه گفتن صدای بارک امام سجاد سلام علیه در گلوی شریف اون حضرت گیر می کرد، عشق از چشمانش فرو می ریخت. بعد در اثنای مناسک آرام می شدن. این دو حالت بر اساس دو منزلتی است که در اوائل سوره زمر بیان شده که تقشعر جلودهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. و انسان اگر بخواهد به جای ناآشنا برود، اول مضطرب است، وقتی نشانه لطف صاحب خانه را دید کم کم می آرامد. مرا همراه و هم راه است یارم. انسان سالک می بیند به این که همراه او خدای اوست، راه او هم صراط خدای اوست. او روی صراطی راه می نهد که راه محبوب اوست و همراه کسی این راه را طی می کند که محبوب اوست. مرا همراه و هم راه است یارم، لذا می آرمد. این سکون، سکون ممدوح است که بعد از حرکت است. قرآن هم از اون سکون غافلانه راکدان سخن گفت، هم از سکون عارفانه واصلان پیامی داد. و بین این مبدأ و اون منتها و بین این سکون مذموم و اون سکون ممدو هم درجاتی بود که قرآن خبر داد. بنابراین گاهی انسان میبیند در یک حادثه سخت سنگ آرام است و عارفی هم که در کنار سنگ آرامیده است اون هم آرام است، دیگران مضطربند. اون سنگ آرام است چون غافل است، نمیداند که چه طوفانه طوفندهی در پیش است. اون عارف آرام است چون میداند همه کار به دست مصلح کل است، رب العالمین است. دیگران که کم و بیش با خبرند در حال استرامند که چه می شود. اینا چیزی تهیه نکردند، برای بعد از این عالم. اون چه تهیه کردن مربوط به همین دنیاست، می ترسن مطلوب اینها از دست اینها برود، با دست تهی به جایی سفر کنن که وسیله او را فراهم نکردن، رضا مضطربند. و همیشه اضطراب نشانه نرسیدن است. اون که اصلا حرکت نکرد اضطرابی ندارد، غافلانه به سر میبرد مثل آدم خواب خوابیده. اون که به مقصد رسیده است میآرمد، چون راضی است به رضای رب العالمین. این که در وسط هست گاهی مضطرب است، گاهی میآرمد. برای اینها بهتر از توکل به اعتماد به قدرت حق چیزی نیست، چون میداند که خودش توان حل مشکلات را ندارد و باید کار را به عهده کسی قرار بدهد که هم توان اون را دارد، هم معرفت اون را دارد و هم جود و سخا در او زیاد است، بخل نمی برزد. از این بیان روشن می شود که درجات سکون وابسته به درجات یقین است و درجات یقین وابسته به درجات معرفت است و درجات معرفت همونطور که یقین را از یک سمت و سکون و آرامش را از سمت دیگر به بار می آورد، محبت ها را هم به بار می آورد. یعنی درجات محبت به درجات معرفت وابسته است. در جریان های ادبی کم و بیش مستحضری، نظامی گنجوی در پایان داستان لیلی و مجنون میگوید لیلی در اواخر عمر بیمار شد، اون تراوتش در اثر تب و تاب از بین رفت، مادرش که به بارینش آمد وصیت کرد، گفت پیام مرا به مجنون برسان و به او بگو اگر خواستی دوستی بگیری مثل من دوست نگیر، دوستی مثل من نگیر که با یک تب همه طراوت را از دست بده، با یک بیماری همه نشاط از او فرو بنشیند. دوستی بگیر که مرگ پذیر نباشد و زوال پذیر نباشد. معرفت محبت می آورد، غفلت محبت کاذبه می آورد. لذا در قرآن کریم از محبت کاذبه اینچنین سخن گفت که کلا بل تحبون العاجله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره. شما یک متاع زودگذری را دوست دارید و کسانی که متاع زودگذر را به عنوان محبوب اتخاذ کرده اند در اون روز چهره اینها دژم است، و کسانی که خدا را به عنوان محبوب راستین پذیرفتند در قیامت چهره اینها شادمان است. در سوره مبارکه فجر فرمود کلا بل تحبون المال حبا جما، فرمود شما خیلی مال را دوست دارید. هر کسی خیلی به مال علاقمند باشد در هنگام مرگ فشار بیشتری میبیند، چون باید تمام این علقه ها را بکند، خواه مال زیاد خواه مال کم. گاهی ممکن است مال کم باشد ولی علاقه زیاد. اون که در سوره فجر آمده است این نیست که شما مال زیاد را طلب دارید، بلکه زیاد به مال دل بسته اید. اون چی که مربوط به جمع مال و اکتناز است هم در سوره توبه آمده است هم در بعضی از سور دیگر. اون که الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم، یه همچه آیه در اینجاست. بخش دیگر این که يحسب ان ماله اخرده است، جمع مالا وعدده است، مال را جمع کرده شماره کرده، هر روز کوشید که بر ارقام صفر بانکهایش افسوده شود. او از داشتن لذت میبرد بدون اینکه بتواند از اونها استفاده کند. او در حقیقت ذخیره کننده برای دیگران است، تلاش میکند و مشکل قیامت را خودش تحمل میکند و لذت را از دیگر میبرد. یه خسارتی است. به هر تقدیر انسانی که اهل معرفت نباشد در انتخاب محبوب راه خطا طی می کند. ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که معرفت خود را و یقین به خود را در کام جان ما بچشاند تا محبت او را و طمأنینه در سایه یاد او را در جان خودمون بچشیم. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان اولیاء علیهم السلام قرار بده. به عزت و قدرتت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های امام زمان ارواح نافدا حفظ به حمایت بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین ما را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. برکت در اقتصاد مسلمین و رفع تورم مرحمت بفرما. مسلمان ها را به بیگانگان نیازمند نفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا اسلام، امام راحل همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. مسلمانان شرق و غرب عالم را از سلطه بیگانگان نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.